گفتی ای قبله عالم، معنی گپی که امروز به ای پیر مرد لو رودخونه تو زد چه هسته که ات گفت تواسته هشتت به نه و ده بزنی که این موقع نیای پوست بشوری؟ سلطان نگاهی به ده تا وزیر شکر دوی گفت کدوم یکی از شما معنی گپ می فهمید؟ وزرا به هم نگاه شو کرد. پادشاه که متوجه بوده کسی معنی حرفش نیفهمیدن عصبانی بود و ای گفت چطور شما ده تا وزیر معنی یه مسئله ساده نادونین؟ یکی از وزرای گفت عصبانی مبشی، شما 3 روز به ما مهلت هادی تا معنی این گپ شما پیدا بکنین. پادشاهی گفت باشه، ولی بعد از 3 روز هر کس معنی این گپ پیدا نه که از وزارت عزلش کنم و کسی دیگه به جاش انسام. همه قبول شو کرد و به فکر فرو رفته. بعد از برگشتن از شکار 10 تا وزیر سلطان دور هم جمع بودن و شگفت حالا چه بکنیم؟ یکی از وزرای گفت کاری اینین، من سبا ارم لو رودخونه و منتظرم اونام، وقتی پیر مرد پوست فروش هون ازش پرسم که معنی گپ سلطان چه بودن به شما هم خبر دم. همه خوشحال و خندون قبول شکر. روز بعد وزیر اول پادشاه رفت لو رودخونه و ایدید پیرمرد همونجا نشتن و پوستشوشتن. رفت نزدیک و سلام علیک گرمی کرد و ای پرسی راستی دوش که سلطان از ایجا شگذشت چی بهتی گفت؟ پیرمرد نگاهی به وزیری کرد و ای گفت اون سلطان نومه رعیت. سلطان یک سوالی پرسید و رعیت جوابی داد. وزیری گو ادونوم، خب جوابت چه هسته؟ پیرمرد گفت هیچی. سلطان به میگو تواسته بزنی، مامم گفت ام زد نه گفت. وزیری پرسی خب معنی ای گپ چن؟ پیرمرد عصبانی بود و ای گفت شاه 10 تا وزیرشن، بر از وزیروش معنی ای گپ بپرس. وزیر یه 100 تومنی دری ورد و نشون پیرمرد داد و ای گفت ای 100 تومن بگه و معنی گپ پادشاه به می بگه. پیرمرد گفت 100 تومن به چه درد من خورد با ای گرونی؟ وزیر 1000 صحرایی وارد و گفت اگه 1000 تومن هادم معنی گپ پادشاه به من اگه؟ پیرمرد نگاهی کرد و گفت 1000 تومن برهاده به وزیر پادشاه. وزیر عصبانی بود و گفت خودم وزیرم مرد حسابی. پیرمردی گفت پمه ای گپ ارزون نافروشم، باید 10000 تومن هاده. وزیری گفت 10000 تومن چه خبرن، ای پول یک خونه این. حالا اون موقع ارزش 10000 تومن خیلی زیاده. پیر مردی گفت گپمه همین. وزیری گفت باشه، پنشونی خونت هاده تا پول جور بکنم و امشو بیام بهت هادم. پیر مرد نشونی خونه ای داد و وزیر به قصر برگشت. وزیر اول سلطان به قصر برگشت، وزیر دوم و سوم هندن پهلوش و شگفت چه خبر؟ معنی گپ سلطانت فهمی؟ وزیر اولی گو نه والا، ای پیر مردی که موم دید خیلی دندون گردن، 10000 تومن شباد. ام گفتن امشو پول جور کنم و اتام خونه تو نشونی خونهشم ازشون پرسیده. وزیر دومی گفت پول زیادین، ولی ما 10 تا وزیریم، پول رو همه نستیم و 10 تومن پیر مرد داده. وزیر سومی گفت به چه ای کار بکنیم؟ خودمو 3 نفر 10000 تومن جمع کنیم و به پیر مرد دادیم، معنی گپ سلطانم ازش پرسیم، بعد اریم به سلطان اگیم تا بفهمد بین ای وزرا فقط ما سه نفریم که خیلی با کفایت و با ارزیم. ایطوری به بقیه از سمتشو عزله کن. هر سه نفر قبول شو کرد و با همین فکر شو به خونه پیرمرد رفتن. 10,000 تومان شو دادش و گفت حالا معنی گپ سلطان به ما بگه. پیرمردی گفت سلطان از می پرسی به چه هشتت به 9 و 10 ندزه، یعنی 8 ماه اول سال که بهار و تابستون و اول پاییزه و هوا خوبه، با 2 ماه بعدش به چه کار و پسنداز ند که الان سر زمستون راحت بشی. معموم گفت امزد ولی نیگفت، یعنی کار و کاسبی خوب نه هسته که می به زمستون ذخیره بکنم. سلطانمی گفت پس ارزون مفروش، مم ای گپ به قیمت خوبی به شما اون فروخت و الان نتونم زمستون به راحتی سپری بکنم. سه تا وزیر نگاهی به هم شکرد و با پیرمرد خداحافظی شکرد و از خونش هندن صحرا. 2 روز بعد وقتی مهلت سلطان تمام بوده، همشو توی قصر سلطان جمع بودن. سلطان گو خوب چه خبر؟ معنی گپمه پیدا تو کرد؟ وزیر اول و دوم و سوم بلند بودنشو گفت قبله عالم به سلامت، ما گرون مخرید. شاهی پرسید چند تو خری؟ وزیر اولی گو 10,000 تومان. حالا منظور شاه ای هسته که بدوند ای گپش چقدر فروش رفته. ای گفت خب بقیه تو چه؟ 7 تا وزیر دیگه سرخ و زیرشو کردوندشو گفت ما معنی گپ شما پیدا منکه، ولی خب از کفایت و درایت شما به دورن که به خاطر همچی چیزی به ما برکنار بکنین. ما سالهان که به سلطان و مردم خدمت کردیم، مردم چه اگر؟ سلطان عصبانی بود و ای گفت مردم اگن وزیروی بیلیاقت برکنار بوده. حالا ای 3 نفر رفتن پول شدادن و معنی حرف شو خریدن، ولی شما ای قدرم عقل و شعور تو نسته که حداقل برید دنبال معنی ای حرف. وزیرو که از عصبانیت سلطان ترسیدرن شو گفت سرت سلامت سلطان، هر چقدر لازمین بگی که ما هم پول آدیم و گپ شما بخریم. سلطان به وزیر اول اشاره ای که وزیر بادی به غبغبی کردن دوی گفت می ای گپ 70,000 تومان افروشم، شما 7 نفری نفری 10,000 تومان هاده. وزرا ناچار قبول شو کرد و 70,000 تومان شده به وزیر اول. سلطانی گفت حالا او 70 تومان بیار هاده به می که تو هم وزیر خوبی نهی و به پول مردم کیسه دوختن، وگرنه تتونست همی گپ همیطوری یا با چند سکه به ای وزرا بفروشی. وزیر گپ سرخ و زیری کردند و شرمنده 70 تومان به سلطانی داد. همین موقع پیرمرد پوست فروش وارد بود. سلطان 70,000 تومان به پیرمردی داد و ای گفت ای پول بگه و تو ای سن و سال به خودت از پوست شوشته راحت بکن. پیرمرد خوشحال بود و از سلطان تشکری کرد، پولی گفت و رفت. بعدم سلطان به همه وزرا مجبوری که 1 ماه تمام پهلوی ملاباشی قصر ضرب المثلون قدیمی یاد بگیرن و هر کدومشو یه راهی پیدا بکنن که بتونن به کسانی که کسب و کار خوب هر علتی از دست شدادن یا درآمدشو خوب نین کمک بکنن. چیچکای امشبم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدنش لذت تو برده بشد. هر جای استانمو هستی روزگار خوشی به شما آرزو کنم. خدا نگهدارتو.
به نام خدا. سلام، خبرهای نوسانی اقتصادی را از پشتکده خبرنگاران جوان میشنویم. مدیر کل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی گفت 1260 تر زمینشناسی و اکتشافی در مقیاس 1/50,000 تا پایان برنامه هفتم اجرایی می شود. مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت در صدد این با ایجاد پردیس نوآوری و دانش بنیان مس، کارگاه های کوچکی که مردم آنها را اداره می کنند، صنایع پایین دستی و زنجیره مس را راه اندازی کرده و ارزش افزوده بیشتری برای منطقه و کشور تولید کنیم. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در همایش فرصت های سرمایه گذاری کرمان از امضای قرارداد چابهار بین جمهوری اسلامی ایران و هندوستان برای گسترش مبادلات تجاری دو طرف خبر داد. تولید شمش آلومینیوم کشور در نخستین ماه 1403 بیش از 56,000 تن اعلام شد. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل دعوت میکنیم. میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی،
با
اینو
همینجوری میگم
حاجی. این فیضو بذار بقیه ببرن، شما بعد یه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن، مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. در منطقه شرمچه به ما مأموریت ساخت یه سنگر بزرگ با حلقه های بتونی پیش ساخته داده شده بود. حلقه های پیش ساخته بتونی رو به وسیله تریلر و کمرشکن تا یه فاصله از خط مقدم می آوردن و ادامه راهنمایی اونا تا محل سنگر به عهده ما بود. به راننده ها نگفته بودن که باید تا خط مقدم بیان. تا محلی که باید حلقه ها رو تحویل می دادن آتش دشمن وجود نداشت، اما هرچه اونا رو به طرف منطقه درگیری می بردیم به تعداد گلوله ها اضافه می شد. راننده ها می ترسیدن و ما با دردسر و مکافات اونا رو به محل می بردیم. هر تریلر یه حلقه بیشتر نمی آورد و پایین گذاشتن حلقه های بتونی هم دردسر داشت. جرثقیل نداشتیم. برای بیل لودر یه قلاب ساخته بودیم و حلقه ها رو به وسیله بیل لودر پایین می ذاشتیم. 15 روز طول کشید تا تونستیم 15 حلقه بتونی رو به محل سنگر ببریم. محل سنگر توی خاک عراق و بعد از سنگرای نونی شکل عراقی ها بود. برای ساخت سنگر منطقه رو به اندازه کافی خاک برداری کردیم. حلقه ها رو کنار هم گذاشتیم و چند متر خاک هم روش ریختیم. سنگر خوبی شد. همون سنگری که بعدها حاج حسین خرازی نزدیک اون به شهادت رسید. منطقه در تصرف ما بود، اما نیروهای دشمن حاضر به از دست دادن اون نبودن. عملیات حالت فرسایشی به خودش گرفته بود و انرژی و رمقی برای لشکر 14 امام حسین علیه السلام باقی نمونده بود. یه شب من و حاج محسن حسینی توی سنگر نشسته بودیم که حاج حسین خرازی وارد شد و پرسید از بچه های مهندسی چند نفر اینجا هستن؟ گفتیم ما 2 نفر در بدر و بیچاره. حاجی لبخند زد و گفت امشب میخواییم بریم جلو. از حرفش تعجب کردیم. ما هیچ گونه امکانات پیشروی نداشتیم. حاج محسن که آدم شوخی بود بلند شد و گفت میخوایی ما رو به کشتن بدی؟ تو که از درد زن و بچه سر در نمیاری. خلاصه همراه حاج حسین سوار یه ماشین تویوتای لنگروز نو شدیم و حرکت کردیم. این تویوتا رو همون روز با حاج حسین خرازی داده بودن. خرازی ما رو به یه سنگر تصرف شده عراقی برد که سنگر فرماندهی عراق در منطقه شلمچه بود. یه سنگر مجهز و مجلل زیرزمینی که مبلم داشت. سنگر توی عمق زمین ساخته شده بود و قطر بتونش حدود 1 متر بود. روی اونو با چندین متر خاک پوشونده بودن و روی خاکا قلوه سنگای بزرگی قرار داده بودن. وقتی وارد این هتل زیرزمینی شدیم، شخصی به نام جاسم که کویتی الاصل بود، از طریق بیسیم مشغول شنود فرکانسای عراقیا بود. حاج حسین گفت جاسم، کسی رو دم دست داری؟ جاسم خنده‌ای کرد و گفت جنرال ماهر عبدالرشید. ماهر عبدالرشید از فرماندهان معروف ارتش عراق و فکر میکنم فرمانده سپاه هفتم بود. حاج حسین گفت باریکلا باریکلا، خب چه خبر؟ جاسم جواب داد میخواد عقب بره، 3 شبه که نخوابیده، داره نیروهای خودشو برای عقب نشینی آماده میکنه. حاجی خرازی با لبخند ملیحی گفت نمیذاریم بره، مثل من که به خط اومدم اونم باید بیاد و بمونه. جاسم گفت خب چه داری؟ حاجی گفت بهش پیغام بده بگو قال الحسین خرازی. جاسم گفت نه حاجی، این کار نکن، من با این همه زحمت به شبکه بیسیم اونا نفوذ کردم، روی اوزای اونا مسلطم، فرکانسای اونا رو کشف کردم، حاجی حیفه. حاجی گفت همین که گفتم. جاسم با تردید روی فرکانس بیسیمچی جنرال رفت و به عربی گفت بسم الله الرحمن الرحیم قال الحسین خرازی. بیسیمچی عراقی با شنیدن اسم خرازی و فهمیدن اینکه فرکانسش لو رفته شروع به ناسزاگویی کرد و جاسم با شنیدن اون فحشا رنگ از روش پرید و بیسیمو قطع کرد. حاجی پرسید چی گفت؟ جاسم گفت حاجی داشت ناسزا میگفت. حاجی خرازی دست تو جیبش کرد و یه واکمن کوچیک در آورد و گفت نوار قرآن براش بذار و بگو منطق شما اونه و منطق ما این. جاسم دوباره بیسیم رو روشن کرد و نوار رو گذاشت. بیسیم چی عراقی فرصت گوش دادن به قرآن رو نداشت. سیستم بیسیم اونا به هم ریخته بود و فرماندهان عراقی مشغول فوش دادن به هم بودن. ما هم برای مدتی به دعوای فرمانده های عراقی گوش دادیم و کلی لذت بردیم. جنرال ماهر عبدالرشید که متوجه دعوای فرمانده های خودش شده بود از بیسیمچی پرسید که چی شده؟ بیسیمچی گفت یه نفر ایرانی وارد فرکانس ما شده و میگه من از خرازی برای ماهر پیام دارم. ماهر گفت پس چرا نمیذارین پیغامشو بده؟ بیسیمچی عراقی به زبان فارسی به جاسم گفت
ای ایرانی، اگه پیغامی برای ماهر داری بگو، او آمده شنیدن. ها
تازه متوجه شدیم که بیسیمچی عراقی هم فارسی بلده. خرازی به جاسم گفت بهش بگو خط اول تو رو گرفتم، خط دومت هم میگیرم، خط سوم تو رو هم گرفتم، خط چهارمت هم گرفتم، خط پنجمت هم گرفتم، سنگرای مجهز نونی تو رو هم گرفتم، هیچ مانعی جلوی من نیست، امشب میخواییم بیایم به شهر بصره و تو رو ببینیم. جاسم پیامو داد و بیسیمچی و ماهر عبدالرشید هول کردن. ماهر پرسید میخوای بیای چیکار کنی یا چی بگی؟ خرازی جواب داد یه پاتو قطع کردم، میخوام پای دیگتم قطع کنم. ماهر جواب داد بیا، منم یه دست تو رو قطع کردم، دومیرم قطع میکنم. خرازی گفت باشه، وعده ما امشب توی میدون شهر بصره. با این پیغام اوضاع نیروهای عراقی به هم ریخت. جنرال ماهر عبدالرشید که واقعا از تصور سقوط شهر بصره ترسیده بود، تموم چینشی رو که قبل از اون برای عقب نشینی انجام داده بود به هم زد. حاجی خرازی خیلی آروم بود و در حالی که لبخندی روی لبش بود به ما دو نفر گفت نماز خوندین؟ گفتیم بله. پرسید چیزی خوردین؟ گفتیم بله. گفت من خستم، شما هم خستین، پس بخوابین. گفتیم با این کاری که شما انجام دادین مگه میذارین کسی امشب بخوابه؟ وقتی قبل از مکالمه با ماهر عبدالرشید به طرف اون سنگر می اومدیم، عراقی ها مثل نقل و نبات گلوله روی منطقه می ریختن. اما وقتی می خواستیم بخوابیم، حجم آتیش اونا 10 برابر شده بود و اون شب به قدری روی منطقه شلمچه گلوله ریختن که در طول تاریخ جنگ تا اون زمان بی سابقه بود. اما سنگر ما کاملا امن بود. به راحتی خوابیدیم و اتفاقا خوبم خوابمون برد. فردا صبح که بیرون اومدیم، دیدیم بدنه ی تویوتای حاج حسین از ترکش و خمپاره مثل آبکش سوراخ سوراخ شده. وقتی حاجی بیدار شد، با اون وارد بحث شدیم که حکمت این کار دیشب چی بود حاجی؟ حاجی گفت ما در این منطقه نیرو و امکانات نداشتیم، مهمات هم نداشتیم. این کارو کردم تا اونا تحریک بشن و منطقه رو زیر آتیش بگیرن و دست کم به اندازه 1 هفته عملیات مهمات خودشونو هدر بدن. بعدها جاسم بر اساس مطالبی که از بیسیم شنیده بود میگفت اون شب انباره محمد عراقیه خالی شده بود و به قدر کم بود محمد داشتن که تا دمیدن صبح مهمات داخل تلیررها رو مستقیم به کنار توپاب و خمپار اندازم می بردن و مصرف می کردن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای هستی بخش. دوستان ارجمند سلام، امروز هم بنده علی فرحناک توفیق دارم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر تهیه کننده و نویسنده چراغ مطالعه، و سعید رحیمی صدا بردار با این برنامه در خدمت شما خوبان باشم. صدای تیک تاک ساعت گذشت زمانو به خوبی نشون میداد. ساعت دیواری قدیمی 8 بار به صدا در اومد و این نشون دهنده ساعت 8 بود. مرد سریع آماده شد. بعد رو به همسرش کرد و گفت: فاطمه، من دارم میرم حسینیه. امشب برنامه است. حاج آقای رضوی هم سخنرانه. فاطمه گفت: یکم صبر کن با هم بریم رضا. رضا که داشت به طرف در میرفت، برگشت و گفت: پس لطف کن زود آماده شو. کمی بعد زن و شوهر جوان از خونه بیرون رفتن و به طرف حسینیه راه افتادن. تا حسینیه 10 دقیقه بیشتر راه نبود. وقتی رسیدن سخنرانی شروع شده بود و حاج آقای رضوی داشت از زندگی امام رضا علیه السلام می گفت. در سال 198 هجری امین در درگیری با برادرش مأمون کشته شد و اختیار کامل حکومت به دست مأمون افتاد. وقتی مأمون حاکم شد، وضعیت زندگی امام هشتم هم تغییر پیدا کرد. مأمون بعد از استقرار حکومتش، اولین کارش این بود که امامو به اجبار از مدینه به طوس آورد و مجبور به قبول ولایت عهدی کرد. حاج آقای رضوی نفس بلندی کشید و ادامه داد: البته این کار برای این نبود که امام به قدرت برسن، بلکه مأمون از این کار چند هدف داشت. یکی این که میخواست
امام شیعیان رو کاملا تحت نظر و نفوذ داشته باشه تا خیالش کاملا از طرف حضرت راحت باشه. دوم این که با این فکر مکارانه میخواست توجه سادات و علویان و محبت مردم خراسان رو به طرف خودش و حکومتش جلب کنه. و سوم این که میخواست با ولایت عهدی امام شورش ها رو مهار کنه. به هر حال امام رضا علیه السلام با دلی غمگین از مرقد جد بزرگوارشون جدا شدن و با خانوادهشون خداحافظی کردن، در حالی که به سختی های این سفر غریبانه و در نهایت شهادت خودشون در دیار غربت واقف بودن. فضای حسینی ساکت بود، فقط صدای حاج آقای رضوی بود که همه جا طنین انداخته بود. جمعیتی که تو حسینیه نشسته بودن محو سخنان حاج آقا بودن. عده‌ای هم کاغذ و قلم به دست حرفای اونو یادداشت می‌کردن. رضا هم به دقت نشسته بود و از حرفای سخنران یادداشت برمی‌داشت. نیم ساعتی که از سخنرانی حاج آقای رضوی گذشت، مکسی کرد و بعد گفت: یکی از وظایف ما شیعیان اینه که امامانمون رو خوب بشناسیم. شناختن اون بزرگواران هم راه‌های مختلفی داره. یکی اینه که تو همچین مجالسی حاضر بشیم و از زبان وعاظ با سیره امامان آشنا بشیم. راه دوم آشنایی از طریق رسانه هاست، مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها که معمولاً به مناسبت ولادت و شهادت معصومان ویژه برنامه‌هایی تدارک می‌بینند. و سوم از طریق مطالعه فردی خودمونه که می‌دونیم کتاب‌های مختلفی رو که درباره معصومان علیهم السلام نوشته شده تهیه کنیم و بخونیم. الحمدلله درباره زندگی امامان بزرگوار، مخصوصاً امام رضا علیه السلام، کتاب‌های زیادی نوشته شده که یکیش این کتابه، هشتمین امام، نوشته آقای حمید قلندری بردسیری. تو جمع شما کسی هست که این کتابو خونده باشه؟ رضا که تو جمع نشسته بود دستشو بالا گرفت. حاج آقای رضوی از اون خواست که جلو بره. رضا به طرف منبر راه افتاد. حاج آقا از بالای منبر کتابو به طرف رضا گرفت و گفت: تونین کتابو به دیگران معرفی کنین؟ رضا گفت: بله حاج آقا، اتفاقا تازه خوندمش و مطالبش تو ذهنمه. حاج آقا گفت: خیلی خوب، بسم الله. خادم مسجد سری رفت و میکروفونو برای رضا آماده کرد. رضا هم رو به جمعیت حاضر تو حسینیه ایستاد و بعد از نام خدا گفت: همینطور که حاج آقا فرمودن، کتاب هشتمین امام رو آقای حمید قلندری بردسیری نوشته و انتشارات توسعه قلم منتشر کرده. این کتاب درباره زندگی و شخصیت امام رضا علیه السلام و در اون ابعاد و زوایای مختلف زندگی امام بررسی شده. رضا کتاب و ورق زد و ادامه داد: این کتاب 12 فصل داره و در فصل اول زندگی امام رضا علیه السلام از ولادت تا امامت بررسی شده. در فصل دوم به دوران امامت تا ولایت عهدی و شهادت اون بزرگوار اشاره شده و موضوع فصل سوم هم بررسی ابعاد شخصیتی امام رضا علیه السلامه. فصل چهارم این کتاب نگاهی داره به دوران زندگی